ضرب سکه. با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو الهی به امید.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، یه روز دیگه از فصل گرم و پرشور تابستون بر شما مبارک. من علی مسعودی به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه قراره مثل هر شنبه حدود 55 دقیقه با شما از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم. از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره 2265-2285 با ما در تعامل مشارکت باشید. نظر و پیشنهاد بدید و از تجربه هاتون در دنیای پرفراز و نشیب اقتصاد بگید. ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها FM 103.5 مگاهرتز.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزارم. معماری برند و نامولوژی در کسب و کار موضوع برنامه ضرب سکه امروز ماست. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس حمید توکلی، کارشناس نامولوژی و برندینگ و برگزار کننده رویدادهای استارتاپی. آقای توکلی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مسعودی عزیز، مهمانان حاضر در استودیو و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای محسن غلامپور، مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله تخصصی و پایگاه خبری دنیای برند و مشاور کسب و کار تو حوزه برند هستن. آقای غلامپور سلام.
سلام، امیدوارم که روز خوبی رو در کنار شما داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای مهندس کیارش عباس‌زاده، مدرس دانشگاه، مدیر گروه شرکت‌های خانه کسب و کار، کارآفرین نمونه ملی، مشاور صندوق نوآوری شکوفایی و مشاور اتاق بازرگانی. آقای عباس‌زاده سلام.
عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هستم.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. و برای اینکه بریم سراغ تازه های اقتصادی، خانم عبدالبند هم به ما پیوستن. خانم عبدالبند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و سلام به مهمانان بزرگوار، شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که اول هفته خیلی خوبی باشه براشون و زندگیشون، ضرب زندگیشون رو سکه باشه
ان شاء الله. ما البته مدت هاست که داریم شمش ضرب میکنیم در ضرب سکه و اسممون هنوز قدیمی، اصالت رو حفظ کردیم.
خدا حفظتون کنه. آقای مسعودی بریم خبر اول رو در مورد همین معماری برند که موضوع برنامه هست. آقای بهرام سرمس، استاندار قم، گفتن که ظرفیت دستگاه فرهنگی برای معرفی برند انگشتر توی قم باید فعال بشه. اصلا کلن قم رو همه کشور ایران به شهر انگشتر میشناسن، یعنی معروفه. و الان این برندسازی که تو ذهن مردم شکل گرفته متاسفانه از نظر عمل کرد مثبتی نداشته، یعنی نتونسته این برند قابلیتی خوبی داشته باشه که گردشگران وقتی میان این برند رو بشناسن و بتونن از این طریق حوزه اشتغالزایی رو قوی بکنن. و ضرورت توسعه مشاغل خانگی، چون بیشتر این انگشترها تولیداتش از مشاغل خانگی ایجاد میشه، گفته باید ضرورتش ایجاد بشه در مشاغل خانگی و ضرورت اشتغال زایی در خانه ها دیده بشه. در این راستا هم صندوق های کارآفرینی باید بودجه کمک بکنن، هم در کنارش این معماری برندسازی انجام بشه که برندسازیش انجام شده آقای مسعودی، ولی اون معماری برندسازی هنوز انجام نشده.
آره،
و خب
موضوع امروز ما یه موضوع معماری و اصلا کلمه معماری خودش تفسیر بسیار زیبایی داره که حالا بعد از در واقع اخبار حتما با این دوستان این موضوع رو پی میگیریم که واقعا معماری به چه صورتی، اصلا داریم از چی صحبت میکنیم.
درست.
و اون اتفاقاتی هم که گفتن باید بشه، یا نمیدونم اینجوری باید بشه یا اونجوری باید بشه، حالا باید بشه نیست دیگه، یه کاری باید انجام بشود به صورت کلی و کارآفرینا خودشون وارد یه حیطه‌هایی بشوند. اینی که حالا امیدواریم بشود، حالا باید نشود.
اگه خبر دیگه هم داریم، تو نشست مشترک مدیران دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک مشخص شده که 90 هزار علامت تجاری تو حوزه سلامت ما داریم که اینا ثبت شده است، شناخته شده است. اما مشکلی که هستش آقای سید محمدعلی میرطاهری رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه گفته که بیشتر از 60% این علائم تجاری برندشون تو حوزه سلامت، اما صرفا فقط برند معرفی شده و 90% این کار مونده که این علائم تجاری شناخته بشه، فرهنگ سازی بشه در موردشون و همون ارتقای کیفیش ارزیابی نشده. اختراعات تو حوزه سلامت هست که خیلی شاخص، اما اسمی براش در نظر گرفته نشده و اگر اسمی انتخاب شده در حیطه مراجع سلامت تاییدیه نگرفته. یعنی یک جزیره عمل کردن در این حیطه هست که گفته شده باید از این طریق درست بشه و گفته شده برای توانمندسازی این 60 برند باید هر چه زودتر اون حوزه تکنولوژی شکل بگیره و اون استراتژی‌های مهم برای معماری برند شکل بگیره که حالا منتظر هستن که دستگاه وزارت بهداشت و همکاران این مالکیت ثبت اسناد بیان و با هم جلساتی رو داشته باشن که بتونن به این موضوع کمک کنن. چون آقای مسعودی، ما بهترین تولید کننده داروهای گیاهی در دنیا هستیم، اما متاسفانه آلمان داره بهرهشو میبره، چون ما خام فروشی میکنیم، میریم میفرستیم آلمان، آلمان همون محصولاتو به 10 برابر قیمت به ما برمیگردونه. این یکی از دلایلش به خاطر معماری نشدن برنده. یه خبر کوچیک هم دارم در مورد جشنواره کودک و نوجوان همدان که برند فرهنگی کشور ما هست. آقای صالحی، سید عباس سالهی، وزیر فرهنگ و ارشاد گفتن با وجود سابقه بسیار بالای همدان در تئاتر کودک و نوجوان، خیلی بده که دیدگاه کارشناسی ما هنوز نرفته به اون سمت که این شهر رو به عنوان برند گردشگری کودک و نوجوان در نظر بگیریم و این دستور رو دادن که این قضیه باید سریعا شکل بگیره. سید سعید شاهروخی استاندار همدان هم گفتن که آمادگی لازم برای اینکه این جشنواره بتونه مادام العمر باشه، یعنی فصلی نباشه. یه تفاهم‌نامه‌ای هم انجام شده که این قضیه شکل بگیره. آقای مسعودی، که این جشنواره کودک و نوجوان توی همدان از سال 1400 که امسال باشه تا سال 1402 به مدت 3 دوره بین استانداری همدان و معاونت وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده.
انشاءالله این که ما در واقع نقاط فرهنگی داریم و هر کدومشون یک در واقع برای خودشون یک نشانی دارن و برندی دارن، این هم نکته خیلی مهمیه. نشانهای فرهنگی که اینها رو باید تبدیل بکنیم به نشانهای تجاری.
دقیقا.
که بتونیم عملا اون حالت کسب و کاری و مدل کسب و کاری رو هم بهش بدیم که بتونیم اون ارتزاق مالی رو هم برایش ایجاد بکنیم.
امیدواریم.
خیلی ممنونم از شما، محبت کردین. میریم ضرب سکه رو داریم با هم میشنویم، میریم برمیگردیم.
ضرب سکه.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است. ضرب
سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار ازتون سپاسگزاریم. آقای توکلی، ما وقتی در رابطه با معماری برند یا معماری نشان داریم صحبت میکنیم، عملا این اتفاق از کی باید نشأت بگیره؟ یعنی اینکه ما امروز که میخوایم انتخاب بکنیم باید حتما بهش فکر بکنیم، یا اصلا محصولمون رو داریم باید براش نام بذاریم انتخاب بکنیم، یا بعد اول صبر کنیم اصطلاحا محصول متولد بشه بعد براش نام انتخاب کنیم. اینم یه موضوع مرغ و تخم مرغ ها، یه ذره برامون توضیح بدین ببینیم چه جوری باید باشه.
حتما جناب مسعودی عزیز، خیلی از مسائل و مشکلاتی که تو کسب و کارها به وجود میاد بعد از 10 سال بعد از 20 سال که اون کسب و کارو شروع میکنن، به خاطر این هستش که در گام اول شروع به کسب و کار به موضوع معماری برند فکر نکردن، در موردش در واقع بررسی نکردن، به جنبندی خوبی نرسیدن. بعد از 10 سال میرسن به اون معماری برند مد نظر خودشون و بعد میبینن که معماری برندی که بهش رسیدن با بعضی از چیزها، مثلا با نام برند، با خیلی از سیاست شرکت تناسب نداره، مجبور میشن یک سری از کارها رو دوباره انجام بدن و متحمل هزینه میشن. بنابراین بهترین کار این هستش که معماری برند رو از همون شروع کسب و کار ما مد نظر داشته باشیم، چون یکی از چیزهایی هستش که در واقع بسیار راهبردی هست، بسیار کلیدی هست، استراتژیک هست و تأثیر میذاره روی همه تصمیمات راهبردی دیگه که ما میخوایم توی سازمانمون بگیریم. بنابراین یکی از به نظر من مقدمات هست.
یه نکته‌ای که حالا پیش میاد آقای غلامپور و در موردش وقتی که داریم در رابطه با برند صحبت میکنیم، نشانه تجاری صحبت میکنیم، نوع انتخاب اون برند، اون نام، به خاطر اینی که الان اشاره کردن آقای مهندس توکلی، یک شرکتی 30 سال پیش با یه اسمی با یه برند و یه نشانی آمده، الان داره محصولات مختلفی رو تو سبد خودش قرار داده. اون روز نشانی که انتخاب شده با در واقع اون محصول اولیه زیاد تطابق داشته و سیاست‌های شاید اون 7-8-10 سال ابتدایی که بوده، ولی بعد سیاست‌ها تغییر کرده. یعنی چی؟ یعنی این که پس اون نشان به اتفاقی که الان داره میفته اصلا نمیاد. این خودش البته میتونه یه حقوق تبلیغاتی هم باشه ها، چون از اون طرف هم داریم. اما یه نکته مهمی که به وجود میاد اینه که آیا واقعا ما باید این مسیر رو ادامه بدیم و اصرار بکنیم بر اون نشانمون، هی شروع کنیم حواشیشو درست کردن، دورشو درست کنیم، یا اینکه نه بیایم بگیم آقا این نشان مال این بود، الان تموم شد، از این بعد نشان ما اینه.
عرض به خدمت شما، من در مورد معماری برند، این ادبیات معماری برند خب توی دنیا از زمان دهه 80 تقریبا که بحث برندسازی شروع شد بوده، ولی توی این چند سال اخیر این معماری برند توی کشور ما بیشتر شنیده میشه و بیشتر شرکت ها اومدن به این سمت و شرکت هایی که قدیمی بودن برای اینکه بازار بهتری داشته باشن و سبد بازار بهتری رو جمع کنن، اومدن توی این معماری برند یه دستی بردن. یکی از دلایلش که این معماری برند شاخص شد توی کشور ما توی این چند سال اخیر، حضور استارتاپ های مختلف بود که شرکت های بزرگ برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن اومدن تو این استارتاپ ها ورود کردن و حالا میخواستن بیدن چیکار کنن، این الان با نام خود شرکت باشه، اصلا مختلف باشه، اصلا یه چیز جدا باشه، مردم بدونن ندونن. این ادبیات معماری برند شکل گرفته وارد تو ایران تو این چند سال اخیر و الان خدا روشون خیلی بیشتر میشنیم و میبینیم که شرکت های بزرگ بنا به استراتژیشون میان یه تغییراتی رو انجام میدن. البته همیشه موفق نخواهد بود و بعضی اوقات هم حالا مثال هایی هستش که ما میبینیم در برندهای ایرانی چه در برندهای خارجی هیچ تفاوتی نمیکنه، شکست میخورن. اون تغییر نامه باعث میشه که ضرری ببینن و این تغییر نامه، حالا شاید فقط تغییر نام هم حتی نباشه، حتی نوع بسته‌بندی، حتی نوع ارائه محصول در بازار چون با استراتژی معماری برند سازگار نیست، باعث میشه که شکست بخورن. و امیدواریم که این معماری برند و شرکت‌های بزرگ قدیمی و حتی نوظهور خیلی توجه داشته باشن، چون تو بحث معماری برند من به دوستان میگم باید ببینین کدوم برند میتونه به کدوم برند کمک کنه، شاید اصلا هیچ برندی نتونه به اون یکی کمک کنه و نباید شما از مثلا این مدل معماری برند استفاده کنید. و همین علت هم میشه که شرکت‌های سابقه دار محصولاتشون رو میان یهو تغییر اسم میدن و یهو تغییر میدن به خاطر اینکه میبینن باید با این استراتژی به بازار ورود کنن.
خیلی متشکرم آقای مهندس عباس‌زاده. یه مقدار حالا می‌خوایم داریم برمیگردیم به عقب، می‌خوایم می‌ذاریم اون زیرساختی و در واقع اون شکلی که حالا به صورت حالا اون زیرساختی که وجود داره از ابتدا، اگه از اون لحاظ هم بخوایم به موضوع نگاه کنیم، یه مقدار از اون زاویه هم شما توضیح بفرمایید.
من می‌خوام به این اشاره بکنم که اصلا ما چرا برند می‌سازیم. ما یه هزینه انجام میدیم که اگر تو راستای درستی باشه باعث میشه که در دراز مدت یه سری هزینه های بازاریابی و تبلیغات ما کمتر بشه زمانی که یه برندی شکل میگیره. اما اینکه چه برندی رو بسازیم، با کدوم یکی از این روش ها برندسازی انجام بدیم، همونطور که آقای توکلی عرض کردن برمیگرده به اون زمانی که یک کسب و کاری شکل داره میگیره. خب اون موقع ما تحلیل‌های مختلفی رو داریم، یه تحلیلی داریم که بازار رو تحلیل میکنه، مثل همون نگاه پورتری که میاد رقبا، بازیگران مختلف، تکمیل کنندگان، تامین کنندگان، همه اینا رو جانمایی‌هاشون رو مشخص میکنه، به ما میگه که تو کدوم بخش با توجه به منابع و قابلیت‌هایی که داریم، اینجا میشه نگاه مبتنی بر منابع، میتونیم یه جایگاه متمایز رو برای خودمون بسازیم. این در واقع همون نگاه درون سازمانی برنده که حالا نمود بیرونیش میشه اون چیزی که مردم تحت عنوان نماد تجاری، تحت عنوان علامت تجاری، حالا میتونه این در واقع یه جاهای بو باشه، یه جای رنگ باشه، یه جاهای احساس یا یه تجربه باشه، تحت عنوان علامت تجاری میشناسنش. بنابراین زمانی که یک کسب و کار میخواد شروع بکنه و نام انتخاب بکنه، علامت تجاری انتخاب بکنه، خیلی مهمه که چه فرصتهایی رو توی بازار میبینه و برای اینکه توی اون فرصتهایی که رصد کرده بتونه یه جانمایی متمایزی داشته باشه، میاد برند خودش رو تعریف میکنه، بهش هویت میده، بهش نمود بصری میده، یه جایی شاید نمود صوتی هم داشته باشه و بعد مرحله بعدش ثبت برند و سایر موارد هستش.
خیلی ممنون، این هم نکته خیلی مهمی بود. و یه نکته دیگه هم خیلی اهمیت داره آقای مهندس توکلی، بحث مدل هایی که توی معماری برند و معماری نشان میتونه اثرگذار باشه. خب مدل های مختلفی وجود داره، یه مدل حالا اولا خیلی کوتاه بهش اشاره کنید چون زیاد نمیخوایم واردش بشیم، به صورت اینکه حداقل اطلاعاتمون در این زمینه هم زیاد بشه.
حتما. ببینید برای که معماری برند من بتونم بهتر توضیح بدم، بیایم اینجوری فرض بکنیم که ما 10 تا محصول داریم. این 10 تا محصول رو با 3 تا مدل مختلف معماری برند میتونیم به بازار عرضه بکنیم. مدل اول مدل سبدی هست، این که من بیام برای هر 10 تا محصول یک نام انتخاب بکنم، همه رو با یک نام وارد بازار بکنم. مدل دوم مدل ستاره‌ای هست، این که بیام برای هر کدوم از محصولات یک نام جداگانه انتخاب بکنم و مخاطب در بازار از ارتباط بین این نام‌ها، از ارتباط بین این محصولات آگاه نباشه، ندونه که اینها متعلق به یک مجموعه واحد هستن. شما به ستاره‌ها که نگاه می‌کنید هیچ اتصالی بینشون نمی‌بینید. و مدل سوم چی هست؟ برای هر کدوم از محصولات من یک نام انتخاب میکنم مثل مدل ستاره‌ای، اما مخاطب از ارتباط بین این محصولات، از ارتباط بین این برندها آگاه هست، مثل حبه های یک خوشه انگور که به واسطه اون خوشه به هم وصل میشن. بنابراین توی ستاره‌ای مخاطب آگاه نیست از ارتباط بین محصولات و برندها، توی خوشه آگاهی داره، توی سبدی که کلا با یک نام داره عرضه میشه، بنابراین 100% آگاهی داره.
خیلی ممنون، متشکرم. یه بخشی داریم، این بخش رو بشنویم که مرتبط به بحثمون هم هست و بعد دوباره برمیگردیم.
یه لقمه نون حلال.
شاید توی گذشته خانواده یا شهر محل اعتبار بود، تا جایی که خیلی از داد و ستدا به اعتبار همین افراد و همین فضاها انجام می شد. اما با وسیع شدن کسب و کارها و تغییرات شرایط زندگی، موضوع برندسازی جدی شد. گزینه‌ای که حالا نبودش آسیب‌های بزرگی به کسب و کارها می زنه، حتی اگه تو مسیر موفقیت باشن. برند فقط یه اسم نیست، بلکه شخصیت و هویت و اشتیاق و مزیت و حتی عمل کرده کسب و کاره و قراره به مشتری حس تعلق بده. دکتر شکوهی، کارشناس حوزه برندینگ، درباره برند میگه.
ببینید یک برند برای اینکه برند باشه باید حداقل یک خصوصیتی داشته باشیم. اولین خصوصیت خصوصیت تمایزی است، یعنی تمامی تعاریف و تمامی کارکردها و خیشکاری‌ها و فانکشنالیتی های برند رو ببینیم. سویه تمایز سویه ای نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد. به عبارت دیگر برندی که دیفرانس یا دیفرنشیشن یا تمایز نداشته باشه برند نیست. بنابراین شما میتونید محصولی داشته باشید، خیلی هم فروش بره، خیلی هم کاربرانش ازش راضی باشن، ولی که در ذهنشون پایدار و پایان نمیمونه، بلکه به شکل یک در واقع رده کارا نگاش میکنه. دوم کسی رلوانس هست، یا اون ارتباط، چقدر اون برند یا اون محصول یا اون خدمت اون کالا میتونه مسئله، نیاز، مشکل و خواسته مصرف کننده یا اون متقاضی رو مرتفع کنه.
وقتی برند کسب و کاری شکل گرفت، حالا باید یه روند شاید طولانی و البته پر افت و خیز رو تجربه کنه تا به اون جایگاه درستش برسه، که همین موضوع نیاز به صبر صاحبان کسب و کار و از طرفی بررسی و نظارت مداوم داره. بعد از اینکه برندها شناخته شدن، کسب و کارها توی یه زمانی به جایی میرسن که تولیداتشون متعدد میشه و حالا باید تصمیم بگیرن که با چه استراتژی میخوان برندهای دیگر رو معرفی کنن. اینجاست که معماری برند معنا پیدا میکنه. رابطه بین برند اصلی یا مادر با برندهایی که قراره به تازگی و زیر مجموعه همین برند مادر معرفی بشن. نادری، کارشناس برندینگ و تعریف انواع معماری برند.
به طور کلی ما سه تا معماری برند داریم: معماری خوشه‌ای، نقطه‌ای و ترکیبی. معماری خوشه‌ای به این شکل هست که برند مادر بالا توی رأس هرم قرار میگیره و زیر برند ها هم پایین قرار میگیرن. اتفاقی که میفته اینه که من نوعی به عنوان مخاطب میدونم که این زیر برند ها مربوط به کدام برند مادر هستن. به عنوان مثال وقتی که شما اسم گوگل پلی، گوگل مپ یا جیمیل رو میشنوید، میدونین که اینها متعلق هستن به برند گوگل.
اما معماری نقطه‌ای چه تعریفی داره؟
توی معماری نقطه‌ای دقیقاً برعکسه، یعنی کاملاً زیر برندها به صورت مستقل عمل می‌کنن.
گاهی لازمه کسب و کارها به یه نگاه ترکیبی از این دو تعریف برسن. اما اونجا کجاست؟
بله، روش ترکیبی همونطور که از اسمش مشخصه ترکیبی از روش خوشه‌ای و نقطه‌ای هست، به این صورت که یکی از زیر برندها یا محصولها میاد اسم برند مادر رو میگیره و بقیه زیر برندها هم دارن به صورت مستقل عمل میکنن.
برای اینکه مجبور نشیم تمام مسیری که صاحبای کسب و کار با تلاش و سخت کوشی و سرمایه گذاری و وقت بر نگردن، بهتره که سراغ معماری برند برن. پس مخاطب و سرمایه مهمترین گزینه‌های معماری برند تا آینده کسب و کارها به سمت و سوی اهداف اون صنعت نزدیک و نزدیکتر بشه. توی برنامه ضربه سکه امروز به موضوع معماری برند خواهیم پرداخت.
خب، سپاس مجدد از سرکار خانم عبدالبن برای تهیه این بخش. یه نکته‌ای که پیش میاد این هستش که آقای غلامپور، برندهای مختلف و نشانهای مختلف از یک شرکت آیا میتونه با مدل‌های متفاوتی تجربه بشه، یا اینکه باید همه تحت عنوان یه مدل همین ستاره‌ای باشه یا خوشه‌ای باشه؟ یعنی میشه از همه اینا استفاده کرد، این مدل‌های برندها و معماری برند رو؟
عرض به خدمت شما، ما این قضیه هم در برندهای بین‌المللی داریم، در هم در برندهای ملی خودمون. مدل ترکیبی مدلیه که دست مدیر عامل یا اون صاحب کسب و کار رو خیلی باز میذاره و میتونه این مدل کمک کنه به کسب و کارهای مخصوصا ایرانی که توی شرایط بازاری قرار دادن که خب آگاه هستیم تحریم هستش، سه مشکلات هست و میتونن با این مدل خیلی راحت تر کسب و کار خودشون رو لانچ کنن. بعضی وقتا از این مدل به عنوان مدلی برای آزمون و خطا نام
خیلی
میبرن.
بده ها، ما داریم در رابطه با برند و نشان صحبت میکنیم بعد نمیتونیم نام ببریم، این خیلی بده. امیدوارم که بخش بازرگانی برای اون تدارک ببینن، حداقل بتونیم اینجا شمشار هم ضرب کنیم آخرش.
آره واقعا اگه بتونیم مثال بزنیم به نظرم برای شنوندگان خیلی،
حالا مثالتون بیاین رو رادیو گفتگو، برند گفتگو، بالاخره ضرب سکه خودش برندی، ماشاءالله این همه وقت داره برنامه تولید میشه، از این زاویه ها میتونین
حتما چش. من عموما با کسب و کارهای ایرانی که دارم کار میکنم، مثلا هلدینگ هستن و یا شرکت بزرگی هستن که چند تا برند دارن، وقتی در مورد معماری برندشون صحبت میکنم میبینم که بهترین مشاوره به اینا اینه که از برند به اصطلاح ترکیبی استفاده کن. چرا؟ چون میتونن اون چیزهایی که خود مدیر عامل در نظرش هست، هیئت مدیره در نظرش هست، تو این مدل ترکیب کرد و به یه نتیجه خوبی رسید. ما اختلاف نظر توی حوزه برند خیلی زیاد داریم و نگاه‌های متفاوتی هم داریم، حتی تو نامگذاری.
این به خاطر اون استراتژیایی که از اول پیک کردن و طبق خط مشی که توی ذهنشون هست نیست؟
دقیقاً هست دیگه، ولی نوع بازار، نوع روند بازار باعث میشه که آدم یه تغییراتی داشته باشه. من همیشه میگم اگر شما
منعطف باشه در واقع
استراتژی برند مشخص داشته باشین، در شرایط مختلف بازار میدونین چی کار انجام بدین. مثلا موقع برجام تصویب شد میدونین چی کار انجام بدین، موقع حالا برجام نیست میدونین تحریم هست نیست. این باعث میشه که خیلی کمک کنه اون استراتژی برند. و این مدل ترکیبی که از کمک کننده ترین مدل هاییه که کسب و کارهای ایرانی میتونه ازش استفاده کنه.
خیلی متشکرم. و یه سوال پیش میاد آقای عباس‌زاده، اونم اینه که خود این معماری برند چه تأثیری میتونه داشته باشه روی انتخاب اون نامه؟ یعنی میتونه رو نامم تأثیر قرار بده یا اینکه نه اصلا ارتباطی نداره؟
من فکر میکنم که ارتباط داره، هم با نام هم با اون علائمی که در واقع طراحی میشه، هم حتی اگر وبسایتی دارن دامنه‌ای که انتخاب میشه.
یه نکته من یادم میاد، مثلا حالا حداقل نمیتونیم نام ببریم دیگه، یه موقعی بعضی از تولید کنندگان محصولات میان میگن این محصولاتمون اکونومیه اقتصادی است، این محصولاتمون صنعتی و حرفه‌ای است، در واقع اینجوری تفاوت این مدلی میذارن. اینم خودش یه نوعی در واقع اون بحث تمایز، یا از رنگ‌ها استفاده میکنن، طلایی، نقره‌ای، حالا گلد، نمیدونم. در واقع این یه ذره تاثیر حالا ماهوی پیدا میکنه من فکر میکنم. حالا از این نظرم بفهمید لطفا.
بذ خب مثلا بیایم با همین رادیو گفتگو بسازیم، مثلا یکی از میخوام بریم چند تا بخش بندی بکنیم بازارمون رو. رادیو گفتگو مخصوص مثلا خانواده های کم درآمد، رادیو گفتگو مخصوص خانواده های مثلا متوسط. میشه یه پیشوند پسوندهای اضافه کرد که در واقع حالا اینو خیلی همینجوری گفت بیانش کرد، میشه اینا رو خیلی قشنگترش کرد که اون هویت و اون کسی که در واقع مخاطب این برند قراره باشه خودش متوجه بشه، بگه خب این محصول برای من اصلا، و ارتباط برقرار بکنه. ما توی برندسازی فکر میکنم اگر برندسازی رو برای برندسازی بخوایم دچار اشتباه شدیم توش. ما برندسازی رو میخوایم برای اینکه اون اهداف و استراتژیای سازمان توش محقق بشه، و به همین دلیله که خیلی مهمه ما میخوایم کجای ذهن مشتری قرار بگیریم. آیا میخوایم یه محصولی باشیم که تو ذهن مشتری خیلی محصول امنیه؟ میخوایم یه محصولی باشیم که توی ذهن مشتری محصول مثلا خیلی ارزانیه یا قابل دسترسه، یا مثلا خیلی تکنولوژی های عجیب و غریب توش استفاده شده؟ ترکیب اینها در واقع اون چیزهایی که من میتونم توش متمایز باشم و اون درکی که از مخاطبم مشتریم دارم به من نشون میده که من چه نوع برندی، علامت تجاری، چه نامی باید انتخاب بکنم که منو بتونه بهتر توی ذهن مشتریم هک بکنه. و هر جا منو دید، حالا این تو FMCG یه جوره
در واقع بتونه تأثیر خودش رو بذاره از در واقع اون اسمی که داریم روش میذاریم روی مخاطبش. دایم. حالا یه نکته هم من بگم، به هر حال ما اینجا اتفاقی که میتونه بیفته اینه که اسم برنامه‌های رادیو گفتگو رو که میتونیم بگیم ضرب سکه، و وقتی ما به علاوه با مثلا چون شما فرمودید برای اون متمایز کردن، وقتی میگیم برنامه صبح و گفتگو، خب داره مشخصه در واقع در رابطه با گفتگوی صبح هست و یه مجله صبحگاهی است. گفتگوی اقتصادی داریم میگیم، مشخصه منظورمون چیه، داریم در تو با چی صحبت میکنیم. از این نظر یه مقدار بیشتر ما رو توضیح بفرمایید آقای مهندس توکلی.
سلامت باشید. رادیویی اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید اگر نگاه ما توی برنامه رادیویی نگاه سبدی باشه، به جای که اسم انتخاب بکنیم برای هر برنامه، مثلا برای برنامه اقتصادی نام ضرب سکه رو انتخاب بکنیم، میگیم که مثلا از ساعت 11 صبح هر شنبه ما یک برنامه اقتصادی داریم، مثلا ساعت 12 برنامه خانواده است، عصر برنامه کودکه، خب حالا هر محتوایی که داریم، مثلا چون شب هم برنامه اجتماعیه. یعنی یک سری از اسامی عمومی رو میایم استفاده میکنیم که رسانه‌های دیگه هم میتونن عین همون رو استفاده بکنن. اما وقتی که میایم یک نام خاص انتخاب میکنیم برای برنامه اقتصادیمون، میرسیم مثلا به نام ضرب سکه، در واقع داریم از مدل خوشه ای استفاده میکنیم. برند ضرب سکه زیر مجموعه برند در واقع رادیو گفتگو هست، خب و خود رادیو گفتگو زیر مجموعه برند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. خب یعنی اینها به صورت خوشه‌ای به هم وصل هستن. خب بنابراین خب حالت ستاره‌ای خیلی شاید نشه تو رسانه به اون صورت مثال زد، چون همه چیز مشخصه که از کجا داره سرچشمه میگیره. سرچشمه وقتی مشخصه واحد هست، حالت ستاره‌ای شاید قابل مثال
مدل خوشه‌ای در واقع
نباشه. آره تو وبسایت ها راحت‌تر میشه این کارو کرد. مثلا ممکنه که شما یک مجموعه بزرگی باشید، میخواید حالا به هر ترتیبی روی ذهن مخاطب اثر بگذارید. یک رسانه‌ای دارید اختصاصی در حوزه خودرو، یک رسانه‌ای دارید در حوزه مد و پوشاک، و کسی نمیدونه که این دوتا رسانه شما در واقع متعلق به یک مجموعه واحد هستند، دارن کنترل میکنن. یا ممکنه شما یک رسانه‌ای داشته باشید در صنعت غذا و 10 تا برند غذایی هم داشته باشید. بخوام شفاف مثال بزنم، این شاید شفاف‌تر باشه. میایید در رسانه خودتون از برندهایی که تولید کردید در واقع دفاع میکنید. برای اینکه این دفاع شما اثر بخش‌تر باشه، برای مخاطب مشخص نمی‌کنید که این رسانه متعلق به منه، منی که دارم دفاع میکنم از مثلا فلان برند رو به گوجه خودم. شما اصلا ممکنه مطلع نباشید که خودم دارم از خودم دفاع میکنم. بنابراین این عدم ارتباط بین برند رسانه و برندی که من دارم تولید میکنم به عنوان محصول، که میشه اون مدل ستاره، کمک میکنه که من راحت تر بتونم باورپذیر برسم از دید مخاطب خودم.
خیلی متشکرم. آقای غلامپوری پیامکی برای ما آمده و ذکر کردن که نام محدود کننده در واقع اصلا چیه؟ یعنی یه مثال، حالا نمیدونم یه جوری یه مثال بزنید.
عرض به خدمت شما، من یه نکته پیرامون صحبت قبلی بگم و بعد به این اشاره کنم. مدلی که مثلا رادیو گفتگو داره باش پیش میره، خب مدل همون خوشه‌ای که به اصطلاح